در حالی که دست کم همه این اصطلاحاتی که الان من اشاره کردم، همه اینها بر مبنای یک تعریف انتخاب شده. یعنی تعریف واحدیه و اون چیزی که در علم در این حوزه تعریف شده و معیارها مشخصه، ولی اصطلاحات انتخابی و سلیقه‌ایه که این افراد رو دچار در واقع حتی دانشجوها رو دست خوش گرفتاری کرده که نمیدونن که بالاخره باید از چه چیزی استفاده کنن. بنابراین ضرورت داره که در محور اول توی استاندارد سازی واژه‌ها به تعاریف علمی ارائه شده و آخرین تعاریف ما مراجعه بکنیم و استناد بکنیم، و با توجه به اینکه علم پویاست و زبان علم هم پویاست، به تبع اون استاندارد سازی هم میباید از پویایی خودش برخوردار باشه. یعنی اگر امروزه کمیته‌های مشخص شده به استاندارد کردن یک سری از واژه ها یا تعاریف میپردازن، ما نباید اون بسنده بکنیم. با توجه به پویایی زبان علم میباید مدام این واژه‌هایی که تازه استاندارد شدن و ما اونها رو پذیرفتیم، حتی اونها هم باید مدام مورد بازنگری قرار بگیرن و به روز رسانی بشن. محور دوم که میباید در این استانداردسازی واژه‌ها بهش توجه بشه، محور آموزشیه که جناب آقای قفوریان هم بهش اشاره کردن، و اون اینه که اگر ما بخوایم که در حوزه آموزش و پرورش افراد استثنایی پویا باشیم و اون پویایی خودمون رو حفظ بکنیم که بتونیم خدمات بهتری ارائه بکنیم، علاوه بر این که بتونیم به این افراد و خانواده هاشون کمک های بیشتری از نظر آموزشی داشته باشیم، مستلزم اینه که همه دست اندرکارانی که توی حوزه آموزش و پرورش هستن و در حوزه آموزش و پرورش افراد استثنایی هستن و کار میکنن، اونها با یک در واقع مرجعیتی داشته باشن و بر مبنای اون مرجعیت بتونن از یک زبان مشترک استفاده بکنن و اون زبان مشترک در واقع پیامدی رو که از نظر آموزشی و تربیتی یا پرورشی میتونه برای این افراد و خانواده ها داشته باشه، یک پیامد کاملا مثبت باشه و تأثیر در واقع مثبتری روی یا روی کرد روشنتری در واقع روی افرادی که به همه تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش این افراد میپردازن براشون داشته باشه، تا اونها بتونن خدمات بهتری رو از نظر آموزشی ارائه کنن. محور سوم که میبایست ما با اون در اون در استانداردسازی واژه‌ها در نظر بگیریم، محور درمانی و توانبخشی. به هر حال این گروه از افراد نیاز به خدماتی دارن، هم از خدمات پزشکی یا خدمات روانشناختی یا خدمات توانبخشی. یعنی متاسفانه با توجه به تشتتی که در این حوزه وجود داره و نوع اصطلاحاتی که به کار برده میشه، پزشکا یه چیز میگن، روانشناسا یه چیز میگن، متخصصین توانبخشی چیز دیگه میگن، یعنی واژه ها متفاوته، بنابراین زبان مشترک هم ندارن. حتی مثلا وقتی که میخوان خدمات ارائه بکنن، این خیلی اهمیت داره که اون بدونه که این روانشناس اسمی که داره برای این فرد میگذاره چه اسمیه و چه عنوانی داره براش در نظر بگیره، و پیروی اون عنوانه که میتونه بفهمه که خب حالا این چه نیازهایی از نظر درمانی داره، یا اون پزشک بدونه این چه نیازهایی از نظر درمانهای دارویی داره، یا متخصص توانبخشی بدونه که این چه ضرورتهایی براش وجود داره. و حتی توی گزارش هایی که می نویسن، توی گزارش های شخصی می نویسن، یا گزارشی که برای خانواده ها می دن، یا گزارشی که متخصصین بین هم می دن، چون زبان مشترک وجود نداره و همسویی وجود نداره، همین باعث میشه که دچار نوعی بدفهمی یا کج‌فهمی نسبت به امر تشخیص و درمان بشن، که این در بعضی موارد حتی ممکنه که صدمات جبران ناپذیر رو به این افراد بزنه. درست مثل این که من یک فردی رو آورده بودم پیش من که این بیش از 10 سال تحت درمان یک اختلال بود که روش برچسب داده بودن به عنوان مثلا همین اختلال ADHD، در حالی که این اختلال ADHD اصلا نداشته و عنوانی که بهش داده بودن بر اساس یک درک نادرست از نشانه هایی بوده که توی اون فرد دیده بودن، در حالی که اون مشکلش بیشتر یک مشکل عاطفی بوده که باعث شده بود که روی رفتارهاش اثر بوده. بنابراین زبان مشترک داشتن مبتنی بر تعاریف استاندارد مستلزم اینه که در گروهی یا گروه‌هایی که کمیته هایی که میخوان که استانداردسازی واژه‌ها تو حوزه افراد استثنایی بپردازن، مستلزمه که متخصصین در رشته‌های مختلف حتما وجود داشته باشن، متخصصینی که این محورها رو بتونن پوشش بدن. محور در واقع چهارم محور انسانگرایی. به عبارت دیگه خیلی اهمیت داره که ما در واژه‌گزینی و استاندارد کردن واژه‌ها در حوزه افراد استثنایی یک نگاه انسانگرایانه و یک نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم. ما نمیتونیم این رو مبنا قرار بدیم که چون این افراد محدودیت‌ها یا ناتوانی‌های دارن، بنابراین باید ما با یک روشی برخورد بکنیم، روش دلسوزانه و ترحم‌آمیز، که اینا یه وقت مثلا بهشون بر نخوره یا یه وقت اعتماد به نفسشون پایین نیاد. نه، اگر ما به اونها با یک رویکرد واقع‌گرایانه این نگاه بکنیم و نوع واژه‌هایی که انتخاب می‌کنیم یک واژه‌هایی باشه که بیانگر واقعیت‌ها باشه، اما بیانگر واقعیت‌هایی که موجب کاهش اعتماد به نفس هم نشه. ما به یک فردی که نابینایی داره میگیم روشنده، چون دلمون براشون سوخته، یا چون هم بگیم که حالا اینا اگر نابینا هستن، اگر بینایی ندارن، حداقل دل روشنی دارن، اصلا مبنایی ندارن. این حتی یک جور میتونه توهین باشه به این جور افراد. بنابراین در واژه‌گزینی و استاندارد کردن واژه‌ها خیلی اهمیت داره که ما یک دیدگاه انسانگرایانه و واقع‌گرایانه داشته باشیم. این به اونها هم کمک میکنه که با واقعیت خودشون راحت‌تر روبرو بشن که من یک ضعفی دارم، یک ناتوانی‌هایی دارم یا یک کم توانایی‌هایی دارم و این کم توانایی‌ها بخشی از منه اما خود من نیستن. به قول حالا توی رویکردهای پست مدرن یک جمله معروفی دارن که زبان به زبان انگلیسی که میگن که باید به افراد یاد بدیم که اونها به خودشون نگاه کنن. Problem is problem. I am not problem. ببینید این رویکرد چقدر متفاوته و چقدر بار معنایی متفاوتی داره که یک مشکلی وجود داره، من مشکل نیستم. برابر این در استانداردسازی واژه‌ها یه طوری ما باید عمل بکنیم که مشکل از خود فرد جدا دیده بشه، نه اینکه مشکل روی فرد چسبانده بشه. اون این حس بهش دست داد که یک مشکلی وجود داره ولی من یک منی جدا از مشکل هستم، که این منیت من انسانیت من. حالا یه مشکلی هم وجود داره، همونطور که همه ما یه مشکلات رو میتونیم در خودمون پیدا بکنیم، اما اون مشکل خودمون نیستیم، خودمون رو جدا از اون مشکل میتونیم ببینیم. به این حساب هم باید این کمک رو بکنیم. یعنی توی واژه‌گزینی خیلی اهمیت داره که ما یک جنبه انسانی قضیه رو در نظر بگیریم که اونها بتونن به این درک برسن، یعنی واژه‌ها و تعاریف اونها رو به این درک برسونه که اونها بدونن من یک انسان هستم، یه مشکلاتی هم وجود. Problem is problem. I am not problem. من خود مشکل نیستم. الان این اغلب واژه هایی که ما انتخاب میکنیم یه طوری انتخاب شده متاسفانه که آنچنان میتسه روی این افراد که اونها خودشون رو جدا از مسئله، جدا از مشکل نمیتونن درک کنن. و این بیشترین آسیب رو به درک اونها از خودشون و به اون تصویری که از خودشون دارن روی اعتماد به نفسشون، روی عزت نفسشون بیشترین آسیب رو به اونها میده. چیزی که در واقع هسته مرکزی مشکلات روانشناسی اونها بدن خواهد شد. یعنی ما یک کودکی داریم یا یک فردی داریم مشکل در یادگیری داره، اما به خاطر عنوانی که بهش دادن اعتماد به نفسش و عزت نفسش پایین میاد و همین پایین اومدن عزت نفس و اعتماد به نفسش باعث میشه کارکردهای شناختیش ضعیف‌تر بشه. و ما هی داریم تاکید میکنیم بیاییم به اون بخش ناتوانی یادگیریش، هی داریم روی آموزش های شناختیش کار میکنیم، هی میاییم روی راهبردهای ترمیمی، راهبردهای شناختی، برای اینکه بخوایم این مشکل یادگیریش رو برطرف کنیم، در حالی که حواسمون نیست که مشکل اصلی اون الان یک مشکل عاطفیه، عزت نفسش پایینه، ما اول باید بریم اون رو برای ترمیم بکنیم و عزت نفس اون پایینه به خاطر این عنوانی که ما بهش دادیم. همونطور که مثال عینی هم جناب غفوریان بهش اشاره کرد، و نظر من این در نظر گرفتن این واقعیت، این که ما بتونیم به این افراد کمک بکنیم که ببینن که یک واقعیتی وجود داره ولی این واقعیت خود من نیستم، یک واقعیتی که یک مشکلی وجود داره ولی خود من مشکل نیستم، این بالاترین کمک رو میتونه به اونها بکنه. و اون چیزی که در این مورد میتونه این کمک اثر بخش و کمک کننده باشه، نوع واژه ها، نوع تعاریف که باید در همه جا رسوخ کنه، توی آموزش و پرورش، توی حوزه پزشکی، توی دانشگاه ها، توی تمام مراکز یک مرجعیتی رو ما ایجاد بکنیم که اون مرجعیت بتونه به اونها کمک بکنه که اینها مشکلاتی رو جدا از خودشون ببینن که من وجود دارم، منم یک انسانم، یه مشکلاتی از این نوع هم وجود داره که برای این مشکلات هم یه حداقل کارهایی میشه انجام داد. این در واقع محور چهارم بود. محور بعدی که محور به نظر من محور خیلی اونم اهمیت ویژه‌ای داره، محور پنجم، محور فرهنگیه. به عبارت دیگه صرف محور فرهنگی متاسفانه امروزه نه تنها افراد تحصیل کرده بلکه حتی افرادی که الان تحصیلات بالایی هم ندارن، این انگار یک مد شده، انگار که ما میخوایم چیزی رو از این طریق برای خودمون اضافه بکنیم که یه جورای خیلی ساده بگم آرمون میاد فارسی حرف بزنیم. یعنی ما فکر میکنیم اگر توی مثلا استاد دانشگاه هستیم، اگر انگلیسی، واژه های انگلیسی به کار بزنیم و انگلیسی حرف بزنیم، این یعنی اینکه خب من سواد بیشتری دارم، این یعنی اینکه شأن بیشتری دارم. و این برای من آره که مثلا بگم که به جایی که بگم که فرض کنید سپیشیال نیست، به جایی که بگم نیازهای ویژه بگم سپیشیال نیست. حالا اشکال نداره، من مخالف این نیستم که ما یاد بگیریم زبان علم و زبان انگلیسی رو هم یاد بگیریم و به دانشجوها هم یاد بدیم، اما این که این بشه عادت ما برای حرف زدن معمول، برای حرف زدن هایی که تو ارتباطات علمی داریم یا تو مقالاتمون داریم می‌نویسیم، مقالات نوشته، مقاله پژوهشی هم نوشته، چون یه سری مقالاتی برای من میاد برای ارزیابی ولی مجلات، مقاله رو نوشته وسط مقاله انگلیسی نوشته، یعنی از اصطلاحات، یعنی نه حالا حروف انگلیسی، از اصطلاحات کاملا انگلیسی به شدت توی مقاله استفاده کرده. مخوام چی را آخر نشون بدیم؟ ما چرا هنوز اینطور فکر میکنیم که اگر من توی مقالم از واژه های انگلیسی بیشتری استفاده بکنم این یعنی اعتبار علمی من بیشتره؟ یعنی این اهمیت داره که ما از نظر فرهنگی بیاییم با این استاندارد کردن به مردم، به فرهنگمون، به جامعهمون، به همه حتی به اساتید خودمون، به افراد تحصیل کردمون بهشون کمک بکنیم، پژوهشگرها کمک بکنیم که هر چقدر که شما بیشتر بتونید زبان علم رو با زبان فارسی هماهنگ بکنید، این ارزشمندی علمی بیشتری داره، نه برعکس. پس توی محور فرهنگی ما نیاز داریم به این که توجه بکنیم که در واقع در میون عموم افراد جامعه یک به یک ارتقاء زبان نیاز داریم، اینکه اون زبان رو بتونیم خودمون با ارتقا دادن زبان علمی، یک زبان علمی فارسی و یک زبان فارسی علمی داشته باشیم. و محور بعدی که بتونم در واقع سخنانم رو جمع بکنم، محور ششم، محور جمعیت شناختی و محور اجتماعیه. یعنی چی؟ به این معنیه که در حوزه استانداردسازی واژگان و تعاریف در حوزه افراد استثنایی میباید در نظر داشته باشیم که درک جامعه از این گونه افراد و شناخت اجتماعی جامعه نسبت به این افراد چطوری و گزینش واژه‌ها کمک بکنه به این که علاوه بر این که اون واژه‌ها یا کلمات یا تعاریفی که انتخاب میکنیم علاوه بر این که با زبان علم منطبق باشه، با متون علمی تطبیق داشته باشه، بیانگر این هم باشه که مردم جامعه چطور میتونن با این افراد رفتار بکنن و اونها یاد بدیم که چطور باید با این افراد طوری رفتار بکنن که اونها موجب در واقع احساس حقارت اونها نشه و به اونها با یک نگرش مثبتی نگاه بکنن. اما متاسفانه ما الان این مشکل رو داریم که توی جامعه ما در سطوح مختلف این تمهیدات فراهم نشده که این افراد بتونن در واقع شرایط خاص خودشون رو داشته باشن و مردم رفتار مناسب و تفسیری باشون داشته باشن. درست مثل این که حتی در افعال محیط اجتماعیمون، در افعال فیزیکی، وقتی که خیلی ساده، وقتی که ما سطوح شیبدار نداشته باشیم یا جایی که افراد نیاز دارن به این که به شکل مختلف از خدمات استفاده کنن، مردم به شکلی دستپاچه میشن که باید چیکار بکنن و دوستم که اینها برن و یه جوری کمکشون بکنن. چون هنوز اون تفکر نسبت به این موضوع وجود داره. و یک نکته دیگه ای که در واقع من هم به عنوان آخرین مطلب بهش اشاره بکنم و اون در واقع استاندارد کردن واژه ها و تعاریف با توجه به تولید علم. ما متاسفانه یه مشکلی که داریم در گزینش واژه ها و تعاریف مدام داریم به منابع خارجی استناد میکنیم، مدام داریم چاره نداریم. الان اغلب هم همینطوریه، ما تو تولید علم خودمون دچار مشکلیم، ما خودمون به اندازه‌ای تولید نمیکنیم. ایدونش که الزاماً اگر اونها یه تشخیصی رو دادن و یه چیزی رو بمانه یک اختلال رو بمانه یک مشکل شناسایی کردن، حتما همینه. اونها هم اشتباه میکنن، به خاطر همینه که اونها هم مدام دارن هی تجدید نظر میکنن، مدام دارن عوض میکنن. ما چرا این کار نمیکنیم؟ یکی از مهمترین کارهایی که به نظر من و این گوهی در واقع مؤسسات و مرکز مختلف که اینی که هر کسی، هر مؤسسه، هر مرکزی که در این حوزه داره کار میکنه بخشی از توان خودش رو فکر برای پژوهش و تحقیق و تولید علم در این حوزه، تولید علم در این حوزه میتونه کمک بکنه که هم ما پویایی خودمون رو حفظ بکنیم، هم به پویایی زبان ما کمک بکنه، هم بله میتونیم از زبان دیگران هم استفاده کنیم، از تعاریف دیگران هم استفاده بکنیم و در واقع در تولید علم در سطح جهان ما هم میتونیم جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم، ضمن اینکه زبان خودمون رو هم استفاده کنیم. من تشکر میکنم از صبر و گسترتون و عرض خودم رو پرم میرسونم. باز هم ابراز خیلی خوشحالی و خرسندی میکنم از اینکه این افتخار داشتم که در جمع شما حضور پیدا کنم، حتی به همین صورت در واقع حضور آنها یا هیه هم. به امید خدا از همه دستاوردهای این همایش هم تشکر و سپاس دارم. اگر همایش نیست من از حضورتون مخلص میشم.
آقای دکتر یوسفی خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. میدونم مشغله خیلی زیادی دارید. میزگرد اول ما اینجا به پایان میرسه. دعوت میکنم از مهمانان گرامی که به مدت 10 دقیقه پذیرایی آماده هست، بعد بلافاصله ما میزگرد دوم و شوم نشست تخصصی استانداردسازی واژه‌های حوزه کودکان استثنایی خدمتون هستیم. از سخنران میزگرد دوم دعوت میکنم که تشریف بیارن خانم آزاده برفی پور، رئیس گروه استانداردسازی تعاریف و طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران، و خانم کیانا ملکپور، رئیس گروه آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خواهش می‌کنم تشریف بیارم که سخنرانی میزگرد دوم ما بتونیم خدمتتون سریع‌تر جلو ببریم چون از زمان عقب هستیم. شما بفرمایید اینجا. شما شروع کنید، من آخر جمع‌بندی می‌کنم. نه چون که عقب هستیم. اشکال نداره. خیلی خوشحال خانم برفی پور. اگه دوستان درم هم آقای بنی اسدی لطف کنید درم هم ببندید که ما بتونیم دوستان درم میشه من چی من رو کنم صدا سیما اومده فیلم برداری مصاحبه گرفته حالا ما لحظه هم جابجا میشه اگر شما میخواییم میتونیم بیاریم خدمت شما اگر سختی که
آقا نمیتونم
خب خیلی هم ممنون که تایم هست نه حالا ما چون میزه گرده رو دو دسته کنیم که مباحث داره مرتبط باشه داری بیان تو فضا
فایل من اینجا هست
شما اگر ریخته باشید من دادم آره من داده بودم به دوستان ولی صبح که نه اومد منه میخواید الان برید چیز رو کنید دارید هم بهتون من دادم آقای بنی اسدی آقای بنی اسدی من به آقای بنی اسدی فرستاده بودم که مسئول هستم
آره
اینجا بدنید خب حالا بفهمید
با سلام خدمت اساتید گرامی و تشکر از آقای ابراهیمی و همکارشون برای برگزاری نشستی به این با ارزشی. من برفی پور هستم از دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در حوزه استانداردسازی تعاریف مفاهیم آماری یه ارائه مختصری دارم خدمت شما. ابتدای تعریفی از استانداردهای آماری داریم. در واقع استانداردهای آماری مجموعه جامعی از دستورالعمل‌ها، بایدها و نبایدها، راهنمودها برای منابع ثبتی، طرح‌های آمارگیری از مرحله برنامه‌ریزی تا مرحله انتشار اطلاعات هستش. ما از دو جنبه استانداردها رو می‌بینیم. یکی خروجی‌های استاندارد که همین تعاریف و مفاهیمی رو که همکاران صحبت می‌کردن در واقع به اونها اسم استاندارد می‌ذاریم. از جهتی هم دستورالعمل‌هایی که از طریق اونها به استانداردهای آماری می‌رسیم. این دستورالعمل‌ها خودشون می‌تونن استاندارد آماری باشن. یه اسلاید من در مورد ضرورت استانداردسازی تعاریف و مفاهیم همکارا مطالبی رو ارائه کردن، ولی من به صورت کلی در مورد همه حوزه‌های استانداردهای آماری ضرورت و اهمیتش رو توی چند بخش ارائه می‌کنم. البته به صورت کلی هست. در واقع ضرورت استانداردسازی آماری اولین موضوعش جلوگیری از برداشت‌های متفاوت از موضوعی یکسان هست، افزایش جمع‌پذیری و مقایسه‌پذیری آمارها در سطح ملی و بین‌المللی، دسترسی به اطلاعات به هنگام و به موقع که مفهوم به هنگام و به موقع متفاوت هست، اگر همکاران بخواد میتونیم در موردش توضیحاتی ارائه کنیم، افزایش اعتماد عمومی. مسلماً وقتی که ما یه سری استانداردها و یه سری فراداده‌ها رو ارائه کنیم در کنار آمارهایی که داریم ارائه میدیم، اعتماد عمومی مردم نسبت به آمارهای ارائه شده سازمان‌های ارائه دهنده آمار مثل مرکز آمار افزایش پیدا می‌کنه. اصلاح روش‌های نامناسب گردآوری اطلاعات. وقتی ما مرتب استانداردهامون رو بروز می‌کنیم، در واقع روش‌هایی رو که به اشتباه یه مدتی ازشون استفاده کردیم می‌تونیم اصلاح کنیم. جلوگیری از دوباره کاری‌ها، این خیلی موضوع مهمی هست. وقتی ما یک استانداردی داشته باشیم، حالا تو هر حوزه‌ای که اینجا الان موضوع حوزه واژه‌ها و تعاریف هست، در واقع از این دوباره کاری‌هایی که برای سازمان‌های مختلف ممکنه اتفاق بیفته جلوگیری می‌کنیم. یک استاندارد مدون می‌کنیم و از دستگاه‌ها می‌خوایم که از همون استاندارد استفاده کنن و باعث میشه که این دوباره کاری‌ها از جلوگیری بشه ازش. ارائه داده ها به شفافترین حد ممکن و در نهایت که هدف اصلی استانداردهای اصلی است، بهبود کیفیت داده ها هستش. ما استانداردهای آماری رو از جهات مختلف میتونیم دسته‌بندی کنیم. از یک جهت، یک نوع دسته‌بندیش به این شکلی هست که اینجا تو این اسلاید من آوردم، یعنی بر اساس فعالیت هایی که دفتر استاندارد و مرکز آمار ایران انجام میده، ابعاد استانداردها رو به 4 دسته تقسیم کردیم. یک حوزه‌اش تعاریف و مفاهیم هست، یک حوزه‌اش طبقه بندی های آماری. من دیدم که توی این صحبت های همکاران در مورد تعاریف و مفاهیم خیلی صحبت ها شد، ولی طبقه بندی های آماری هم اهمیت خیلی زیادی داره که خیلی وقتا این تعاریف با استفاده از طبقه بندی های آماری خیلی واضح‌تر نشون داده میشن. وقتی ما دسته بزرگی از موضوع رو بدونیم و دسته‌بندی ریزش رو بدونیم، به استانداردسازی تعریفمون و به تدوین تعریفمون بسیار کمک میکنه. موضوع دیگه طرح‌های آمارگیری است که یکی از وظایف مرکز آمار اجرای طرح‌های آماری، مسلماً باید یه سری استاندارد وجود داشته باشه تا این طرح‌ها رو بتونیم اجرا کنیم. موضوع بعدی انتشار و اطلاع رسانی است. استانداردهایی داریم در خصوص نحوه انتشار و اطلاع رسانی. توی این زمانی که برای من در قرار دادن حوزه تعاریف و مفاهیم رو من در موردش توضیح میدم که موضوع این نشستم هست. ما بر اساس قوانین و برنامه هایی که داریم این فعالیت رو انجام میدیم. ماده 3 قانون مقررات و آیین‌نامه نظام آماری کشور، مرکز آمار رو موظف دونسته که تعاریف و مفاهیم و معیارها و طبقه‌بندی‌های آماری رو تدوین کنه. ماده 8 همین قانون هم وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی رو موظف کرده که از این تعاریف و مفاهیم، استانداردها و کلاً استانداردهای آماری تبعیت کنه. بند دال ماده 5 برنامه ملی آمار کشور هم همین موضوع رو تاکید کرده. مرکز آمار رو موظف دونسته که با همکاری دستگاه اجرایی استانداردهای آماری رو تدوین کنه. بند ماده 5 همین برنامه هم دستگاه اجرایی رو موظف دونسته که این استانداردهایی رو که مرکز آمار به همکاری خودشون تهیه کرده رعایت کنه و از اونها استفاده کنه. مرکز آمار هم میتونه برای مراحل تهیه و اجرای طرح‌های آماری کشون توی همه مراحلش نظارت داشته باشه. مرکز آمار ایران فعالیت‌هاشو در قالب کمیته‌های آماربخشی انجام میده. یعنی ارتباطی که مرکز آمار ایران داره با کمیته آماربخشی دستگاه هست. در واقع ما در حال حاضر 29 کمیته آماربخشی داریم که وظیفه اونها ساماندهی فعالیت‌های آماری و و انعکاس وضعیت موجود و نیازهای آماری وزارت خونه هاست. برای به صورت متوسط میشه گفت برای هر موضوع همونطوری که دستبندی شده موضوعهای مختلف به وزارتخونه‌های مختلف ارجاع داده شده، در واقع کمیته آمار بخشی هم بر اساس موضوعهایی که وجود داره شکل گرفته. مثلا ما کمیته آمار بخشی وزارت تعاون رو داریم که فعالیت‌های مربوط به وزارت تعاون کار اجتماعی کلن در اون قالب میره. رؤسای کمیته آمار بخشی معاون‌های وزیر هستن، دبیر کمیته آمار بخشی رئیس کل آمار و اطلاعات اون دستگاه هست. گاهی اوقات فعالیت‌های چند دستگاه یا چند وزارتخونه با هم زیر مجموعه یک کمیته آمار بخشی رو در بر می‌گیره، ولی اکثر مواقع به این شکل هست که به صورت یک به یک این فعالیت‌ها انجام میشه. وظایف اصلی کمیته آمار بخشی تشکیل کارگروه تخصصی، شناسایی تنگناها و مشکلات آماری، شناسایی امکانات آماری و مطالعه و پیشنهاد تعاریف کاربردی در فعالیت‌های آماری، نظارت بر بکارگیری تعاریف و مفاهیم آماری هستش. ما توی قوانین گفتیم که وظیفه مرکز آمار استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری هست که اون هم زیر مجموعه از استانداردها هستش. ولی این فعالیت باید در قالب کمیته‌های آمار بخشی و با همکاری اونها انجام بشه. من فرایند استانداردسازی تعاریف و مفاهیممون رو توی اسلایدهای بعدی توضیح میدم، ولی برای اینکه اون فرایند رو بخوام بگم قبلش فکر میکنم که بهتره سامانه ملی تعاریف و مفاهیممون رو که توی درگاه ملی آمار وجود داره و تمامی تعاریفی که استاندارد میشه اونجا بارگذاری میشه و کاربران میتونن ازش استفاده کنند رو ابتدا معرفی کنم. توی درگاه ملی آمار، صفحه اول درگاه ملی آمار، وقتی ما در بخش سامانه ها و خدمات کلیک میکنیم سامانه تعاریف و مفاهیم دیده میشه. اگر باز این رو کلیک کنیم وارد سامانه ملی تعاریف و مفاهیم میشیم که یه محیط برای جستجو پایین وجود داره که واژه‌ای رو که ما بهش نیاز داریم، به تعریفش نیاز داریم، اینجا تایپ میکنیم و سرچ میکنیم. سرچ جستجوی پیشرفته هم امکانش وجود داره که بر اساس بخش‌های موضوعی که تدوین شده یا بر اساس دستگاه‌ها یا بر اساس سال میتونیم به اون بپردازیم. ممکنه که واژه‌ای رو که اینجا تایپ میکنیم نتونیم اون رو پیدا کنیم، مجبوریم بریم به شکل‌های دیگه جستجوش کنیم. به عنوان مثال واژه دانش آموز ناشنوا رو من اینجا سرچ کردم. دو تا واژه برای ما آورده، دانش آموز ناشنوا، دانش آموز با ناشنوایی. همین موضوعی بود که شما فرمودید. این دو واژه واژه‌های مترادف هم هستند. وقتی اینجا میگه رجوع شود به دانش آموز ناشنوایی، یعنی اینکه این دو واژه رو ما مترادف هم قرار دادیم. اگه بخوایم اطلاعات بیشتری در موردش داشته باشیم میتونیم این اطلاعات بیشتر رو بزنیم و عنوان واژه، متولی ارائه واژه، یعنی متولی منظور سازمانی است که درخواست دهنده این استاندارد بوده از مرکز آمار ایران و با همکاری این دستگاه این واژه استاندارد شده. تعریف استاندارد، معادل انگلیسی که حالا ایرادهایی هم روش ارائه شد، دامنه کاربرد، یعنی دقیقاً میگه که درسته وزارت آموزش پرورش زیر سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، چون وزارت آموزش پرورش بخش ها و زیر مجموعه گسترده‌ای داره. این برای اینکه خیلی ریزتر بگیم که متولی اصلیش کجا هست، ولی چون ما به صورت مستقیم با کمیته آمار بخشی ها در ارتباط هستیم، با وزارت آموزش و پرورش که کمیته آمار بخشی آموزش و پرورش در اون قرار داده، با اونا ارتباط برقرار می‌کنیم و ارتباطمون به صورت غیر مستقیم با کودکان استثنایی. بعد از اون یک فایل، بعد از اینکه فرایند استانداردسازی که توضیح در موردش میدم طی شد، ما یه دونه فایل داریم که ارائه کردم همکارمون. توی این فایل توضیح اسامی افرادی که توی این جلسه هستن وجود داره و امضا. در مورد بخش‌های موضوعی توضیح دادم که ما فعالیتمون رو درسته به صورت سازمانی و به صورت کمیته آمار بخشی انجام میدیم، یعنی ما با سازمان ارتباط برقرار میکنیم، از سازمان میخوایم که اون نیازهاشو به ما ارائه بده، از کمیته آمار بخشیش میخوایم. ولی سعی میکنیم که این فعالیتمون به صورت بخشی دسته‌بندی میشه، چون بعضی وقتا یه موضوعی هستن که مشترک هستن بین دستگاه‌ها. ما یه دسته‌بندی بخشی هم داریم که بر اساس موضوعهای مختلف بخش‌ها رو دسته‌بندی کردیم که اینجا شما می‌بینید. مثلا بخش آموزش، بخش بهداشت و خدمات اجتماعی. گاهی اوقات ممکنه که فعالیت یک وزارتخونه یا یک کمیته آماربخشی در دو بخش متفاوت قرار بگیره. مثلا آموزش استثنایی ممکنه یه سری از واژه‌هاش در بخش آموزش قرار بگیره، یه سری از واژه‌هاش در بخش بهداشت. این دسته‌بندی بر اساس استانداردهای طبقه بندی فعالیت‌های اقتصادی آیسیک و همچنین تجربه‌ای که توی کشورمون توی حوزه‌های آمار بوده شکل گرفته. در مورد فرایند استانداردسازی تعاریف و مفاهیم، من قوانین رو گفتم که ما بر اساس این قوانین موظفیم که این فعالیت رو انجام بدیم، ولی فرایند به چه شکل انجام میشه؟ ابتدا واژه‌ها از دستگاه اجرایی دریافت میشه، بررسی اولیه روی واژه‌ها انجام میشه، بعد توضیح میدم که بررسی واژه‌ها به چه شکل هست، مرتبط بودن با دستگاه اجرایی دیگر. ما با یک کمیته آماربخشی ارتباط برقرار می‌کنیم، واژه معلول رو از طرف وزارت تعاون دریافت می‌کنیم، بهمون میگن نیازش وجود داره که ما این آمار رو می‌خوایم تولید کنیم و نیاز داریم که تعریفش در کنارش قرار بگیره. ولی ما بررسی‌هایی باید انجام بدیم، بگیم که آیا دستگاه‌های دیگه، کمیته‌های آماربخشی دیگه، دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش وجود داره که اونها هم متولی این تعریف باشن، برای اون بخوان آماری تولید کنن. اونها رو هم جستجو می‌کنیم، گروه استانداردسازی رو تشکیل میدیم، شامل افرادی که چه دستگاه‌هایی که متولی هستن و چه دستگاه‌هایی که مرتبط هستن. سوابق واژه رو بررسی می‌کنیم، منابع بین‌المللی اگر وجود داشته باشه بررسی می‌کنیم. ممکنه که مثلا معلول چندین بار در مرکز آمار استاندارد شده باشه، ولی به خاطر استاندارد جدید بین‌المللی که به وجود اومده باشه، ارائه شده باشه از سوی WHO، نیاز بوده که ما این رو بازنگری کنیم. این سوابق رو ما بررسی می‌کنیم، توی یک مجموعه قرار میدیم، از نمایندگان مرتبط دعوت می‌کنیم و توی جلسات استانداردسازی که جلسات تقریبا طولانی و کاملا کارشناسی هستند، این فعالیت شکل میگیره. در واقع استانداردسازی تعریف در این جلسات به توافق میرسه، یعنی به صورت یکسان تعریفی رو که مورد توافق همه اعضای حاضر در جلسه، البته اون اعضای حاضر مسلما به عنوان نماینده دستگاهشون هستن، مدیران اونها و رئیس اون دستگاه، این تعریف استاندارد میشه و نهایتا در قالب اون فرم تاییدیه‌ای که امضا روش بود و ارائه کردم تهیه میشه و امضاها انجام میشه، بارگذاری میشه در سایت، در سامانه تعاریف مفاهیم، علاوه بر اون ابلاغ میشه به کلیه کمیته آماربخشی. کمیته های آماربخشی هم موظف هستن که از اون به بعد از این واژه اگر آماری رو قرار تولید کنن با توجه به این تعریف با همین عنوان واژه و این تعریف استاندارد آمارشون رو تولید کنن. و علاوه بر این که ما ابلاغ میکنیم به کمیته آماربخشی، کمیته های آماربخشی هم باید به دستگاه های اجرایی زیر مجموعه شون ابلاغ کنن. گاهی اوقات هم این اطلاع به صورت چاپی منتشر میشه. یک بخشی از فرایندمون در خصوص بررسی واژه ها بود که من گفتم بعدن توضیح میدم. در واقع ما یه اصولی برای بررسی واژه هامون داریم. وقتی یک واژه رو در اختیارمون قرار میگیره و نیاز پیدا میکنه که اون رو استاندارد کنیم، مسلما خود واژه در ابتدا باید بررسی بشه. خود واژه باید ابتدا استاندارد بشه تا ما به تعریفش برسیم. البته اینا همه با هم دیگه در ارتباط هستن. به این شکل هست که گاهی اوقات تعریف واژه رو استاندارد میکنه یا واژه تعریف رو استاندارد میکنه. باید با هم در کنار هم قرار بگیرن. ولی در بررسی اولیه ما ابتدا با مشاهده تعریف و واژه و تعریف مربوط به اون چند حالت برامون پیش میاد. یا اینکه واژه رو تایید میکنیم، یا اینکه میگیم این واژه باید اصلاح بشه، یا حذف و یا پیشنهاد واژه جدید بشه. در صورتی که واژه رو تایید میکنیم، یعنی با همون عنوانی که هست میگیم این واژه مناسبه و باید تعریفش استاندارد بشه. گاهی اوقات هم اصلاح میکنیم. در صورتی که تایید باشه، اصلاح باشه یا پیشنهاد واژه جدید باشه، در فرایند استانداردسازی تعریفمون قرار میگیره و تعریفش استاندارد میشه. ولی در صورتی که این واژه حذف بشه، این از فرایند استانداردسازی ما خارج میشه. که اون ملاک هایی که برای حذف وجود داره رو توی اسلایت های بعدی میگم. فعلا در این رابطه میگیم که اگر ما قبول کردیم، پذیرفتیم که این واژه جزء واژه های آماری مورد نیاز تعریف ماست، توی فرایند وقتی قرار گرفت ما چند تا حالت باهاش بهش برمیخوریم. یا اینکه واژه مختص یک بخش از یک دستگاه اجراییه که برای این کار ما باید جلسات رو فقط با حضور نماینده همون بخش انجام بدیم، مثل واژه دوره متوسطه مدرسه ورزش. یا گاهی اوقات واژه مختص به چند بخش از یک، فراتر از اون موضوع هست، مربوط به چند بخش از یک دستگاه اجراییه که ما باید از تمامی اون بخش ها نظراتشون رو داشته باشیم. این که من میگم این نظرات رو داشته باشیم، این نظرات رو کمیته آمار بخشی، نماینده ما در کمیته آمار بخشی این نظرات رو دریافت میکنه، گاهی اوقات اونجا به توافق نمیرسن و ما توی مرکز آمار این جلسات رو برگزار میکنیم، ولی قاعدش به این صورت هست که ما توافق سازمان رو در واقع دریافت میکنیم. گاهی اوقات تو خود سازمان هم خب یه سری اختلافات وجود داره که مرکز آمار اونجا ورود میکنه و سعی میکنه که این یکسانسازی رو انجام بده. مثل واژه ورزش بیمارستان، مسلما وقتی ما میخوایم ورزش رو تعریف کنیم، خیلی از معاونت های وزارت ورزش در مورد اون نظر دارن و یا بیمارستان. حالت سوم وقتی که واژه بین چند دستگاه اجرایی مشترک باشه، من فکر میکنم واژه‌ای که مورد بحث ماست، حالت سوم مورد بحث این نشست هست، تو حالت سوم قرار میگیره. در واقع واژه‌ای مثل معلول، واژه‌ای مثل دانشجو و کارگاه، اینا مثال‌هایی هستن، مثال‌های خیلی زیادی در این رابطه وجود داره. دانشجو، خب آمار دانشجویان کشورمون رو فقط وزارت علوم که ارائه نمی‌کنه، در واقع خروجی‌هاش هم وزارت علوم هست هم وزارت بهداشت و هر کدومشون یک کمیته آماربخشی مجزا برای خودشون دارن. از این جهت این فعالیت باید با حضور دو کمیته آماربخشی و دستگاه‌های زیرمجموعه‌شون انجام بشه، که فعالیت مسلماً فعالیت سخت‌تریه نسبت به واژه‌های دیگه. کارگاه در واقع یه واژه‌ایه که چند تا وزارتخونه ممکنه باش درگیر باشه، براش آمار تولید میشه، تعداد کارگاه‌هاشون رو میگن، تعداد کارگاه‌های صنعتیشون، غیر صنعتی، معدنی و حالت‌های دیگه، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت تعاون و خیلی جاهای دیگه هم ممکنه که مشارکت که ما برای این فعالیت باید از تمامی اون کمیته آمار بخشی توی جلساتمون دعوت کنیم. گفتیم یه حالتش این بود که واژه‌مون حذف میشه. حذف از این جهت که میگیم این واژه نیازی به تعریف نداره. ممکنه کماکان آمارش رو دستگاه براش تولید کنه، ولی ما برای این واژه نیازی به تعریف نداریم. که چند تا حالت ممکنه پیش بیاد. یکی این که واژه‌ای رو که دستگاه اجرایی به ما ارائه داده و براش تعریف خواسته، در واقع متولی آمارشون دستگاه اجرایی نبوده. مثلا اگر معلول رو کمیته امداد به ما بگه که این رو من نیاز به آمارش دارم، ممکنه که این رو ما تو اون مرحله کنار بذاریم، ممکنه هم این کار نکنیم، بگیم که خب متولی اصلی واژه معلول سازمان بهزیستیه، وزارت تعاونه، و ما برای جلسات توی برنامه ممکنه در آینده قرار بدیم و از کمیته امداد دعوت کنیم. حالت بعدی اینه که واژه بدیهی باشه، یعنی همه افراد برداشت یکسانی داشته باشن، که خیلی کم این اتفاق میفته. ما اگر مثال‌هایی بخوایم بزنیم مثل واژه زن و مرد، به هر کس بگیم در واقع میتونه یک برداشت یکسان در مورد اینها داشته باشه و واقعا نیازی به تعریف نداره، ولی اکثر به خاطر دیدگاه‌های متفاوتی که در مورد واژه‌ها وجود داره، پیچیدگی‌هایی که وجود داره، مسلماً خیلی از واژه‌ها تو این حالت قرار نمیگیره. یا اینکه واژه مهجور و متروک باشه، یعنی دیگه اصلا قابل استفاده نباشه، سالها باشه این واژه ها، درست ممکنه در عموم از این واژه استفاده کنن، ولی اینکه یک دستگاهی بیاد برای افرادی که کور هستن هنوز آماری تولید کنن، این قابل قبول نیست، برای که این واژه ایه که دیگه در به صورت، یعنی اون سازمان نباید این واژه رو به این صورت استفاده کنه. واژه‌ای که ممکنه عموم استفاده کنن، خانوارها استفاده کنن، ولی اینکه این آمار در کتاب مرکز آمار چاپ بشه و آماری در کنارش باشه با این عنوان، قابل قبول نیست. در مواردی که در تعریف ارائه شده واژه مبهمی وجود داشته باشه، باید اون واژه‌ای هم که توی اون تعریف هست تعریف بشه، استانداردسازی تعریف در مورد اون واژه هم صورت بگیره. یعنی ما تعریف رو انجام دادیم، تعریف یک واژه قابل فهم بوده، ولی یک واژه اون توی تعریف وجود داره که اون برای افراد باز دوباره از اون حالتی که هر کس ممکنه برداشت متفاوت داشته باشه، مجبور میشیم اون هم به عنوان یک واژه جدید در برنامه‌مون قرار بدیم. برای استفاده صحیح و دقیق از تعاریف بین‌المللی تا حد امکان در صورت وجود معادل انگلیسی واژه‌ها رو با همکاری دستگاه‌ها ارائه میدیم. این استاندارد همیشه وجود داشته در مرکز آمار ایران که ما معادل انگلیسی رو در صورت وجود باید بیاریم، یعنی واژه‌ای که فارسیش هست اصلا انگلیسیش وجود نداره، لزومی نداره که ما اون رو تبدیل به انگلیسی کنیم، ولی اگر دقیقاً از متون انگلیسی استخراج شده اون معادل رو باید ارائه کنیم. و این یکی از مراحل سختی است، چون واقعاً حوزه‌هایی که ما کار می‌کنیم حوزه‌های خیلی گسترده‌ای هست، از حوزه صنعت گرفته تا حوزه های آموزش، تمام بخش های موضوعی رو ما در بر میگیریم. مسلما تخصص کافی در این زمینه نداریم و باید دستگاه اجرایی بهمون کمک کنه تا بتونیم این معادل رو ارائه کنیم. میگم که هیچ اصراری هم نداریم حتما معادل داشته باشه، ولی اگر باشه باید معادل درستی باشه. در واقع هدف از ارائه تعریف شناسوندن مفهوم اون تعریف و جدا کردن اون از مفاهیم دیگه است، اینکه بفهمیم اون مفهومش چی هست و با بقیه چه تفاوتی داره. یه سری ویژگی ها و قواعد داریم زمانی که میخوایم تعریفمون رو استاندارد کنیم. اولا اینکه تعریفمون باید جامع و مانع باشه، یعنی که نباید کلی تر از واژه‌ای باشه که تعریف میشه و نباید به چیزی دلالت کنه که وجود نداره، همه رو پوشش بده و چیزهایی رو پوشش نده که واقعا بهش برمیگرده. به عنوان مثال دانشگاه رو ما مؤسسه آموزشی، اگر به این شکل تعریف کنیم، مؤسسه آموزشی که مدرک میدهد، خب این جامعه در واقع تمام اطلاع رو به ما رسونده، ولی مانع نیست، چون ما مثالهای نقضی در این رابطه داریم که اونها هم مدرک دانشگاهی مدرک ارائه میدن ولی دانشگاه نیستن، مثل دبستان و دبیرستان. بنابراین این واژه، این تعریف درستی نیست. ما میتونیم دانشگاه رو به این صورت تعریف کنیم: عالی ترین مؤسسه آموزش عالی که با مجوز رسمی شورای گسترش آموزش عالی ایجاد و حداقل از 3 دانشکده تشکیل شده باشه. دبستان رو بگیم مدرسه‌ای که دانش آموزان دوره ابتدایی در آن مشغول به تحصیل هستند. دبیرستان رو بگیم مدرسه‌ای که دانش آموزان دوره متوسطه. یکی از استانداردهامون این بود که اگر واژه‌ای باشه که در این تعریف نیاز به در یک تعریف نیاز به تعریف داشته باشه، جداگونه تعریف بشه. وقتی ما میگیم دبستان مدرسه‌ای هست، اول باید خود مدرسه مشخص بشه چیه. بنابراین مدرسه رو هم در کنارش باید تعریف کنیم. ویژگی بعدی، تعریف باید شامل یک جنس و وجه تمایز باشه. یعنی ابتدا باید بگیم که واژه اصلاً چی هست، جنسیت اون واژه چیه، تا اینکه یک دید کلی رو به فرد بدیم و بعد یه توضیح تکمیلی بدیم برای اینکه بگیم تفاوتش با بقیه چیه. به عنوان مثال همون مدرسه، همون مثال دانشگاه رو هم، مثال دبیرستان رو دیدیم، ما گفتیم مدرسه است. مدرسه در واقع جنس دبیرستان رو نشون میده. وجه تمایزش اینه که در دوره دبیرستان آموزش داده میشه. اینجا هم مثال دیگه یا من آوردم در مورد کارفرما. ما میدونیم که افراد شاغلمون، اگر شاغل رو یه دونه دسته در نظر بگیریم، زیر مجموعه شاغل میتونه دسته های ریزتر باشه، مثل کارفرما، مثل مزد حقوق بگیر، کارکن فامیلی، خود اشتغال. پس در واقع جنس کارفرما از جنس شاغله. ابتدا باید بگیم که فرد شاغلی است، ولی اگر به صرفاً بگیم فرد شاغلی است، در واقع انگار اون طبقات دیگر رو هم در بر میگیره، سایر طبقات فرد شاغل رو هم در بر میگیره. ما باید یک وجه تمایزی نسبت به سایر شاغل‌ها توی تعریف بیاریم. کارفرما فرد شاغلی است که برای انجام امور شغلی خود حداقل یک مزد حقوق بگیر در استخدام خودش داشته باشه. این وجه تمایزش از افراد خود اشتغاله، بچه تمایزش از افرادیه که مزد حقوق دریافت میکنن. این هم یک مثال دیگه. دبیر، معلمی که معلم جنسشه، در دوره راهنمایی متوسطه وظیفه میکنه که بچه تمایزش اینه، باز هم معلم رو به صورت جداگانه تعریف میکنیم. تعریف نباید مبهم، پیچیده و استعاری باشه. باید کاملا مشخص باشه که ما چه چیز رو می‌خوایم بیان کنیم. به عنوان مثال اگر بخوایم اتوبوس رو به این شکل تعریف کنیم، وسیله نقلیه مسافربری با ظرفیت بالا، هر کس از ظرفیت بالا بودن یه برداشتی می‌کنه. ما با این تعریف واقعا نمیتونیم یک وسیله نقلیه موتوری رو که میبینیم بفهمیم آیا اتوبوس هست یا نیست، چون واقعا یک مترو معیاری برای اینکه این وسیله نقلیه اتوبوس هست وجود نداره. اینکه ظرفیتش بالاست که کفایت نمیکنه. بنابراین بهتر اینه که بگیم ظرفیت اتوبوس با راننده و کمک راننده 27 نفر یا بیشتر است. با این تعریف دقیقا میتونیم تشخیص بدیم که این وسیله نقلیه اتوبوس هست یا نه. تعریف نباید دوری باشد، یعنی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از خودش استفاده کنیم برای تعریف خودش. به عنوان مثال دوره تحصیلی رو اگر بگیم دوره آموزشی که منجر به اخذ دانشنامه یا گواهینامه تحصیلی میشه، بعد گواهینامه تحصیلی رو بگیم مدرکی که در پایان دوره تحصیلی به دانشجو یا دانش آموز داده میشود، اینا در واقع خودشون رو با همدیگه درگیر کردیم، به صورت یک دوری به وجود اومده و مستقل نیستن. در واقع یکی از واژه‌ها باید به صورت مستقل تعریف بشه، واژه بعدی که به اون مرتبط میشه از اون واژه میتونیم استفاده کنیم. به این صورت گواهینامه تحصیلی مدرکی است که بر اساس قوانین مصوب از سوی مراجع قانونی به دانشجو یا دانش آموزی که حد معینی از دانش یا مهارت را کسب کرده داده میشه. اون وقت اگر بخوایم دوره تحصیلی رو تعریف کنیم، میتونیم به گواهینامه مرتبطش کنیم. تعریف باید موجز باشه، یعنی کوتاه و مختصر باشه. تا جایی که میتونیم تعریف رو باید مختصر رای کنیم، چون تفصیلی کردنش فقط فرد رو گیج میکنه. به عنوان مثال کم سواد، فردی غیر محصل که دارای مدرک تحصیلی حداقل سوم ابتدایی یا معادل و حداکثر پایان دوره ابتدایی است. بین اینا هم میتونه خیلی چیزا باشه، ولی اصلا لزومی نداره. با ارائه حداقل و حداکثر کاملا مشخص میکنیم که کم سواد، چه فردی کم سواد هست و چه فردی کم سواد نیست. تعریف نباید شامل واژه‌های سلبی غیر ضروری باشه. ما توی تعریف باید بگیم یک واژه، یک مفهوم چه چیزی هست، نباید بگیم که چه چیزی نیست. به عنوان مثال درخت غیر مثمر، درختی که میوه ندارد. خب این در مورد یک ویژگی که نداره گفتیم. بهتر اینه که بگیم درختی که محصول اصلی آن چوب است یا به منظور زیباسازی محوطه ها و ایجاد فضای سبز کاشته می شود. در تعریف باید سعی کنیم موارد کلی تر رو ابتدا بگیم و موارد جزئی تر رو بعد بگیم. برای اینکه موارد جزئی تر ممکنه گاهی اوقات اون مورد کلی رو هم در بر بگیره. به عنوان مثال مالیات مستقیم، مالیاتی است که بر درآمد و دارایی اشخاص حقیقی وضع می شود و قابلیت انتقال به دیگری دارد. اون قسمت اولش اهمیت بیشتری داره و کلی تره. بنابراین باید ابتدا اون رو ارائه کنیم. تعریف باید سازگاری با تعاریف بین المللی داشته باشه. از تعاریف رایج و مورد استفاده در سازمان‌های بین المللی استفاده بشه. این رو من اینجا نوشتم باید، ولی گاهی اوقات واقعا این امکان وجود نداره. هدف اصلی مرکز آمار ارائه آمارهای ارائه تعاریفی هست که مربوط به اون آمارها هستن. یعنی ما وقتی یک آماری رو ارائه میدیم، یک سری اطلاعات، وقتی یک عدد رو میگیم بدون اینکه بگیم این عدد مربوط به چی هست، اصلا قابل تشخیص نیست برای افراد. یه سری اطلاعات باید در کنار این عدد وجود داشته باشه که به این اطلاعات ما فراداده یا متادیتا میگیم. یکی از این اطلاعات عنوانیه که برای اون عدد وجود داره، برای اون آمار وجود داره. یکی دیگه تعریفیه که براش وجود داره. از این رو سعی میکنه مرکز آمار، سعی میکنه این تعریف رو، این فراداده ها رو حتما در کنار اطلاعاتش داشته باشه. ما خیلی سعی میکنیم که از تعریف بین المللی استفاده کنیم، یعنی رفرنس های بین المللی رو اول بررسی میکنیم، ولی گاهی این اتفاق نمیتونه بیفته، برای اینکه گاهی اوقات تعریف بین المللی با قوانین ما متفاوتن یا اینکه سری های زمانی ما رو به هم میریزن. دستگاهی مثل وزارت جهاد، سازمان جنگل ها، سالها جنگل رو به صورتی تعریف کرده که آمارش رو به صورت داره که با تعریف خودش بوده و با تعریف وزارت جهاد، با تعریف فاو هیچ، با تعریف فاو تناسب نداشته. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که این ارتباط برقرار بشه، از این آمار استفاده کنیم، ولی گاهی اوقات واقعا نمیشه. قوانین به شکل دیگه است و صرفا ازشون می‌خوایم که اگر شما بتونید علاوه بر آماری رو که با تعریف خودتون تهیه می‌کنید، آماری رو هم با تعریف بین‌المللی تهیه کنید و اون رو زمانی که ما می‌خوایم به دستگاه بین‌المللی آمار ارائه بدیم با تعریف اونا باشه، که این اتفاق خیلی کم میفته برای اینکه تولید آمار هزینه برداره و دستگاه‌ها مسلماً نمیتونن فقط صرفاً برای اینکه بخوان این رو ارائه بدن به دستگاه‌های به سازمان‌های بین‌المللی انجام بدن. از این رو حداقل این رو ازشون می‌خوایم که اگر شما آماری رو می‌خواید ارائه کنید و تعریفتون با تعریف بین‌المللی یکسان نیست، حتماً این آمارتون با فراداده‌ها باشه، یعنی بگید که ما تعریف با این تعریف این آمار رو تولید کردیم. مسلماً با یه جداول تطبیقی که تو سازمان‌های بین‌المللی وجود داره میتونن که این عدد رو یه مقداری بالا و پایین بکنن و به اون مقدار واقعیش نزدیک‌تر کنن. یک مثالش در خصوص جنگل بود که این مدت بهش برخوردیم. یک مثال در مورد اینترنت پرسرعت بود که اینترنت پرسرعتی که وزارت ارتباطات به عنوان اینترنت پرسرعت میشناسه با اینترنت پرسرعتی که در سطح بین‌المللی وجود داره متفاوته. بنابراین ما از وزارت ارتباطات خواستیم که اگر آماری رو ارائه میکنه بگه که من با این تعریفه بر اساس این میزان این رو من پرسرعت میگم. بله. چیز دیگه نمونده. علاوه بر این ما باید سعی کنیم تعریفمون بدون ارائه مثال باشه. تا جایی که میتونیم تعریف اونقدر واضح باشه که با مثال به مثال نیاز نداشته باشه. واژه‌ای که تعریف میکنیم حتما مفرد باشه، مگر اینکه این واژه مفهوم جمع داشته باشه، مثل واژه خانوار، خانواده، که به صورت مفرد نمیتونیم تعریف کنیم. تا جایی که میتونیم از اصول و فنون ویرایشی توی متنمون رعایت کنیم و حتی الامکان از واژه‌های معادل فرهنگستان ادب فارسی استفاده کنیم. در متن تعریف تا حد امکان از علایم اختصاری استفاده نکنیم. اگر مجبور به این کار باشیم حتما یه زیرنویس برای این موضوع داشته باشیم.
من سپاسگزارم از خانم برفی‌پور، رئیس گروه استانداردسازی تعاریف و طبقه‌بندی آماری. از خانم ملک‌پورم تقاضا می‌کنم که به عنوان سخنران بعدی به عنوان استانداردسازی تعاریف مرتبط با کم‌توانی و تأثیر اون بر آمارهای این حوزه تشریف بیارن که صحبتاشون رو شروع کنن. ایشون رئیس گروه آمار و اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستن. ما یه زمان هم کم داریم که داریم لطف میکنم از فشورده تا که ما پرسش و پاسخ هم بتونیم داشته باشیم خدمت دوستان عزیز که تشریف دارن در قسمت آخر. فقط به لحاظ زمانی چون که دیر هم شده اصفایی میکنم که من نگه شدم به شما.
با سلام خدمت حضار، همکار خوب من خانم برفی‌پور توضیحات خیلی جامعی رو در مورد استانداردسازی تعاریف دادن. ما همکاری خیلی خوبی با دفتر استانداردهای آماری مرکز آمار داریم. یکی از کمیته‌های آماربخشی که ایشون فرمودن کمیته آماربخشی تعاون کار و رفاه اجتماعی که بعد از ادغام سه تا وزارتخونه کار و تعاون و رفاه اجتماعی با هم گسترده تر شد. قبلا سه تا کمیته آماربخشی بود و تبدیل به یک کمیته آماربخشی شد. ما هم دقیقا همون فرایند رو برای استانداردسازیمون داریم، به این ترتیب که ابتدا از سازمان‌ها یا دفاتر زیرفتمون واژه‌های تخصصیشون رو با تعاریفشون احصا می‌کنیم. در جلسات کارشناسی که تحت عنوان کارگروه استانداردسازی هستش، زیر مجموعه کمیته آمار بخش تخصصی، جلساتی رو میذاریم و باز به همون ترتیب فعلی در حوزه کمیته آمار بخشی، یعنی سازمان هایی که عضو کمیته آمار بخشی ما هستن اگر مرتبط باشه واجب اونها یا دفاتر و ادارات کل ستادی وزارتخونه دعوت میکنیم. مستندات مختلفی رو بررسی میکنیم از جمله قوانین ملی، حتی قوانین مدنی، مستندات بین المللی رو بررسی میکنیم. حالا مرکز آمار ایران یه مقدار فراتر میبینن، ولی یه مقدار حالا ما شاید حاکمیتی عمل بکنیم، معمولا اجبار میکنیم که از تعاریف بین المللی استفاده بشه، چون ما باید آمارهایی رو به صورت سالانه به سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان بین‌المللی کار، سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل بدیم. به خاطر همین باید تعاریف ما با تعاریف بین‌المللی سازگاری داشته باشه. مستندات علمی رو هم بعضا بررسی می‌کنیم، ولی اولویت اصلی ما در تعاریفی که رجوع می‌کنی به مراجع غیر از مراجع داخلی، تعاریفی هستش که سازمان‌های بین‌المللی ما دادن. ممکنه در مستندات علمی شما تعاریفی رو ببینید که خیلی از کتاب‌های علمی که در دانشگاه‌ها تدریس میشه یا مورد به قول معروف مرجع علمی به حساب میاد برای پژوهشگران، اون تعاریف به کار رفته باشه، ولی سازمان بین‌المللی زیرفتش تعریف رو یک مقدار تلطیف کرده باشه، به خاطر اینکه سازمان‌های بین‌المللی جامعیت می‌بینن که تعاریف قابلیت اجرا در تمام کشورها رو داشته باشه. از این نظر ما مدرک ملاک اصلیمون سازمان بین‌المللی زیرفت هست. بعد از اون معمولاً حالا به جز منطقه آسیا و اقیانوسیه، مناطق دیگه دفاتر آماری دارن. دفتر آماری اتحادیه اروپا هست، آمریکای لاتین هست، آفریقا هست. منابعی که اینها استفاده میکنن، در صورتی که سازمان بین‌المللی زیرفتش تعریفی ارائه نکرده باشه، ما به این منابع رجوع خواهیم کرد. در این حال که ما اون مستندات علمی رو هم دور از نظر نخواهیم داشت. توی جلسات کارشناسی زیادی دقیقاً بررسی میشه، چانه‌زنی میشه، هم در مورد عنوان واژه و هم به همون شیوهی که خانم برفی‌پور فرمودن، هم در مورد تعریف واژه و تاییدیه‌هایی تهیه میشه و توافقی صورت میگیره. و این کلمه توافق رو من روش تاکید میکنم، به خاطر اینکه ممکنه کسی که توی اون جلسه شرکت بکنه لزوماً موافق نباشه، ولی توافق جمعی بر این هستش که این اطلاعات جمع‌آوری بشه. نکته دیگه هم این هستش که یک تفاوت این استانداردسازی‌ها شاید با استاندارد که توی متون علمی صحبتش شد در ابتدای جلسه داشته باشه، این که شما وقتی برای یه کار علمی واژه‌گزینی می‌کنید یا تعریف ارائه میدین، بله در متون علمی میتونید استفاده کنین، در پژوهش‌های تحقیقاتیتون میتونید استفاده بکنید، و اگر هم اطلاعاتی رو در اون خصوص جمع‌آوری می‌کنیم منتسب با اون اطلاعاته. ولی وقتی که در مرحله استانداردسازی آماری شما دره آماری دره جمع‌آوری میشه، این عملکرد سازمان‌ها هست که دارن کارشون رو انجام میدن و حین کارشون داره اطلاعاتی تولید و جمع‌آوری میشه. شما نمیتونین بیاین یک تعریفی رو کاملا خلاف آنچه که اینها انجام میدن، کاملا خلاف قوانینشون و بخشنامه هایی که تا حالا داشتن، بعضا میبینید 20 ساله 30 ساله از روی اونها داره میگذره انجام بدید. اینکه مثلا به خاطر همین ما مجبوریم حتی برای عناوین واژه‌ها، مثالی که آقای دکتر ابراهیمی ابتدای جلسه عنوان کردن در مورد اینکه معلولیت توی پرانتز کم توانی یکی از این مصادیق هستش. کلمه معلولیت یا معلول کلمه‌ای هستش که توی جامعه ما متاسفانه جا افتاده. اگر تو جامعه دانشگاهی یا کتب علمی ما باشه، امکان جایگزینیش خیلی سریع‌تر هستش، ولی توی قوانین ما با قوانین کار داریم. این قوانین ما هست که عملکرد ما رو می‌سازه و این عملکرد هست که داره داده و اطلاعات تولید می‌کنه. بنابراین ما نمیتونیم یکو بیان توی بخشنامه ها قوانین کلمه معلولیت رو کلن برداریم به جاش یک کلمه جدیدی بذاریم، مگر اینکه اینها باید مصوبات مجلس و هیئت دولت و اینها رو داشته باشه. از لحاظ علمی بسیار ارزشمنده، ولی از لحاظ اجرایی بهتون میگم که قابل اجرا نیستش. شاید در طی 10 سال و 20 سال هم قابل اجرا نباشه. بنابراین راهکاری که برای این مسئله هستش اینه که ما واژه قبلی رو هر چند اشتباه ناچاریم بپذیریم و در پرانتز واژه جدید رو برای فرهنگ سازی عامه، برای پژوهشگران بگنجونیم. اینجا اختصاصا در مورد کلمه کمتوانی، بله، ما دیسابیلیتی داریم، اینابیلیتی هم داریم. اینابیلیتی رو ما با کسایی که در با همکاران بهزیستی که اونها هم صاحب نظر هستن در این زمینه، جلسات متعددی رو هم در داخل سازمان خودمون داشتیم، هم با دوستان مرکز آمار داشتیم. اینابیلیتی به خاطر بار منفی این و حتی با زبانشناس ها داشتیم، کلمه نا رو داره و ناتوانی بار منفی داره و برچسب نامناسبیه برای افرادی که حالا یک خصوصیت خاص فیزیکی یا ذهنی رو دارن. کمتوانی واژه بهتری هست در مقابل توانخواه یا توانیاب، چون ما این بررسی رو هم انجام دادیم از کسانی که این ویژگی های خاص رو داشتن، که اونها میگفتن شما وقتی که به ما میگید توانخواه یا توانیاب، یعنی این که ما دنبال یک دریافت یک کمکی هستیم، شاید ما از پس زندگی خودمونم بر بیاییم، ولی شرایط جامعه باید به گونه‌ای باشه که ما بتونیم راحت‌تر زندگی بکنیم. این یک جور نگاه از بالا به پایین کردن به ما هستش. بنابراین ما واژه کمتوانی رو معادل بهتری برای اینها در نظر گرفتیم. براش هم طیف‌های مختلف در نظر گرفتیم که خب اون طیف‌هایی که در نظر گرفته شده، رنج‌هایی که داده شده از طرف سازمان بهزیستی و کارشناسان زیرفتش بوده و اونها هم می‌دونم که بر اساس مستندات حالا قوانینی که داشتن تا حالا که یا امکان تغییرش وجود نداشته یا مواردی که بنابر مستندات بین المللی بوده. بعضا حتی در مورد بعضی از کلمات خدمتون عرض بکنم، بله، کلمه ایمپریمنت کلمه ای هستش که شاید کلمه تخریب براش تعریف عنوان نامناسبی باشه، ولی برای گروهی که مربوط به مواد مخدر هستن، گروهی که با کارشناسان ما سازمان مواد مخدر جلسه داشتیم یا گروه تخصصی زیرفتش، اصطلاح فارسی رو برای تخریب استفاده کردن، ولی بله ایمپریمنت در بحث کمتوانی این معادل رو نداره و این هم یه چیز عجیبی نیست. تو زبان انگلیسی هم این مسئله وجود داشته، ما ممکنه یک کلمه‌ای بوده در زبان انگلیسی و وقتی وارد فارسی شده ما با دو تا تعریف متفاوت تعریفش کردیم و کاربرد متفاوتی داشته. این صحبت‌های اولیه، موضوع اصلی صحبت من تأثیری هست که تغییر تعاریف و روی داده‌ها و گردآوری اطلاعات داره. نموداری که خدمتتون آوردم، نرخ شیوع کمتوانی هست در کشورهای منطقه و یا قلمروهای آسیا اقیانوسیه. در منطقه هممون با اسکاپ آشنایی داریم. اسکاپ هر چند سال یک بار یک سروی انجام میده، یک آمارگیری رو انجام میده برای بحث کمتوانی و با علم این که تعاریف کمتوانی در کشورها متفاوت هستش، به خاطر اینکه این آمارگیری گسترش پیدا بکنه و کشورها تشویق بشن به جمع‌آوری اطلاعات زیرفتش، این آمارگیری رو به طور منظم انجام میده. اگر نگاه توجه بکنیم، کشور نیوزلند بالاترین نرخ شیوع رو داره، تقریبا میشه گفت 24%. بعد از اون استرالیا هست و کمتر از همه لاوسه. کشور ما هم جزء کمترین ها به حساب میاد. این علتش این نیستش که در کشور نیوزلند بیشتر افراد کمتوان هستند و مثلا در کشوری مثل لاوس با اون شرایط اقتصادیشون مردم خیلی از سلامت جسمی زیادی برخوردارن، نه، بلکه به خاطر تعریفی هستش که نیوزلند از کمتوانی داره. نیوزلند حتی افرادی رو که از عینک استفاده میکنن جز کمتوانی به حساب میاره، ولی کشور لاوس حتما باید فرد نابینا باشه یا درجه بیناییش انقدر کم باشه که نتونه درست در این چیزها هم ببینه تا جز افراد کمتوان به حساب بیاره. این تأثیری هستش که تعریف روی داده‌های ما میذاره و به تبع روی عملکرد ما و به تبع روی حمایت‌هایی که ما از این افراد میتونیم داشته باشیم. محدوده پوششی که کمتوانی رو، محدوده پوشش کمتوانی توی سازمان بهزیستی کشور بر اساس تعریفی که ما با دوستان مرکز آمار داشتیم، تعریف بین المللی هست از کمتوانی، که هر نوع محدودیت یا فقدان توانایی در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی هست که میتونه این فرد باهاش مواجه باشه و سنجش اونم از طیف خفیف تا خیلی شدیده و به تبع فرد کمتوان هم نسبت به اون تعریف شده. در مقایسه با این، ما در این تعریف مال سال 96 در سال 90 در سرشماری نفوس و مسکنمون ما سوالی مربوط به بحث معلولیت یا کمتوانی رو هم پرسیدیم. چون سال 95 این پرسش نشده، من نتونستم برای سال 95 رو بیارم. بذارید این رو من توی اونجا اگر سوال رو نگاه بکنیم، اینو من میتونم بزرگترش کنم. توی اینج دقیقا این قسمته که برای تمام افراد خانوار وضع معلولیت پرسیده شده. میگن نابینا، ناشنوا، اختلال در گفتار و صوت، قطع دست، قطع پا، قطع مثلا این خیلی اختلالات ذهنی. الان توی این قسمت من البته میدونم گروهی که برای سوالات مربوط به این کمتوانی فعالیت می کردن در صدر این بودن که تعداد سوالهای بیشتری بگنجونن، ولی به دلایلی که محدودیت فضا و جا هم جزش هستش در پرسشنامه این امکان پذیر نشد. علارغم این که آموزش های زیادی هم به آمارگیرها داده شد، ولی با گنجوندن این آیتم ها که در از کمتوانی در شدت بالاترین شدت خودش هستش، نابینا، ناشنوا، اختلال در صوت و گفتار، در از ما طیف زیادی از افراد کمتوان را از دست دادیم وقتی که داشتیم سرشماری می کردیم. این باعث چه اتفاقی افتاد؟ باعث شد که وقتی ما تعداد افراد کمتوان رو بر حسب مرکز کسب اطلاع در همون سال 90 بررسی کنیم، اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن ما که انتظار میره اطلاعات دقیقی باشه، حالا فارغ از اون خطاهایی که خطا در پاسخگو بعضی از خانواده ها پنهان میکنن که اصلا اطلاع نمیدن فرد رو، اطلاعات سازمان بهزیستی، اطلاعات ثبتیش بیشتر سرشماری نفوس مسکن باشه، تقریبا 200,000 نفر بیشتر بود. و این یکی از چیزهایی شد که شاید حتی در سال 95 هم اصلا این سوالو نپرسن، چون میگن که این اطلاعات چیز کافی نیستش قابل. ولی در کل چیزی که هستش، حالا سازمان بهزیستی هم اطلاعاتش کامل نیست. چرا؟ چون همه افراد برای به سازمان بهزیستی مراجعه نمی کنن برای کمک گرفتن. این 1,200,000 نفری که تو سازمان بهزیستی ثبت شدن تحت عنوان کمتوان، اینها افرادی هستن که به هر دلیلی نیاز به حمایت داشتن و به این سازمان مراجعه کردن. بنابراین ما یک گپ اطلاعاتی اینجا خواهیم داشت از افرادی که اصلا به این سازمان مراجعه نکردن و ثبت هم نشده. من دیگه عرایزم رو به پایان میرسونم. ممنون از تشکرتون. اگر سوالی چیزی هستش در خدمت هستم.
سپاسگزارم از خانم ملکپور. با توجه اینکه ما زمان کم داریم برای جلسه پرسش و پاسخ، من خواهش می‌کنم از خانم تهرانی و آقای غفوریان تشریف بیارن. به مدت 10 دقیقه در خدمت دوستان هستیم. میکروفونم الان میاد توی جمع و اگر پرسش و سوالی داشته باشن دوستان میتونن از سخنران گرامی بپرسن. آقای غفوریان خواهش میکنم تشریف بیارید. خانم تهرانی بفرمایید.
بله، پرسش و پاسخ بفرمایید. چند دقیقه خدمتتون باشم دوستان سوالی داشته باشن.
من چون آقای دکتر چون اسم من رو نخوندید، من خودم تریبون رو به دست گرفتم. آقای دکتر ابراهیمی، من دقیقا تو فاصله که دوستان مستقر بشن میخواستم تشکر کنم از سازمان استثنایی به این دلیل که آتشی که الان در دل ما قرار گرفته به خاطر شمعیه که دوستان ما پیش از این برای ما روشن کرده بودن، از پژوهشگاه که میزبان ما شده، از مرکز آمار سازمان بهزیستی، از پژوهشگاه آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، شورای بررسی متون وزارت تعاون. این هم‌آیی اتفاق افتادن خیلی نکته خوبی هست. فکر میکنم اعتقادم این هست که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود. یعنی ما باید دست به دست هم بدیم برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنیم. سپاسگزارم از حضور همه همکاران از ادارات مختلف استثنایی. زیاد صحبت نمی کنم، فقط میخواستم عرض ادب کرده باشم، تشکر کنم از سخنرانان، هم میزبان خوب ما و هم مخاطبان خیلی خوب ما. ببخشید.
من خواهش می‌کنم این سوالی هست آقای دکتر سعیدی، میکروفون رو خدمت شما هست، بفرمایید. به هر حال اگر بحثی هستش، جنبندی هستش، خواهش می‌کنم.
اینجا تشریف بیاری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه دوستان عرض میکنم. ببخشید من مزاحم میشم، دیگه دوستان لطف دارن. من چند تا نکته رو میخواستم عرض کنم خدمت دوستان. یکی این که ببینید وقتی ما واژه انتخاب میکنیم، واژه و اصطلاح به خصوص به معنای اخصش، یه پیشینه تاریخی فرهنگی پشتشه و همونجور که آقای دکتر یوسفی لویه اشاره کردن، یه جنبه های متفاوتی و محور های متفاوتی داره وقتی شما میخواید یه واژه رو انتخاب بکنید. نمیشه همینجوری یه عده‌ای دور هم بشینن. حالا ادعایی هم که ما انتخاب میکنیم، خیلی عذر میخوام اینجور میگم، من یه مقدار صریحم، آدم‌های خاصی رو انتخاب می‌کنیم که آشون آشناییم یا می‌شناسیمشون، میاریم دور هم می‌شونیم، بعد یه سری اصطلاح انتخاب می‌کنیم بدون اینکه به اون عواقبش توجه داشته باشیم. اون وقت نتیجه‌اش چی میشه؟ وقتی اون واژه میاد توی جامعه، چون یه عده‌ای اصلاً ازش آگاه نیستن و نمی‌دونن برای چی ما انتخابش کردیم، وقت شروع می‌کنن به انتقاد کردن، وقت جا نمی‌افته. اولین مسئله اینه که همونجوری که آقای دکتر یوسفی لویه گفتن، ما از نظر علمی مسئله رو بررسی بکنیم، چون هر واژه یه تاریخ داره، یه فرهنگ پشتشه. صرف این که از کتاب لغت یک واژه رو در بیاریم و معادلش رو بذاریم، این واژه انتخاب کردن نیست. و توی حیطه‌ای که حالا من کمی تخصص دارم، یعنی زمینه کودکان استثنایی، این اتفاق بسیار افتاده. مثلا ما معلول رو معادل هندیکپت گذاشتیم، در حالی که اصلا این دوتا واژه از نظر سابقه تاریخی و پشتوانه هاشون و فرهنگی که پشتش شبیه هم نیست. بعد هم هی میگیم که معلول نباید گفته بشه، در حالی که معلول اصلا در زبان فارسی واژه منفی نیست از دید عامه مردم، در حالی که هندیکپت یه واژه کاملا منفی، چون اون به معنای ناتوانه و ما وقتی می‌خواستیم ترجمه کنیم نباید معلول می‌ذاشتیم، باید ناتوان می‌ذاشتیم. حالا اگر دوستان خواستن میتونن مراجعه کنن به منابع ببینن که هندیکپ رو چی تعریف کردن، دیسابیلیتی رو چی تعریف کردن. برای این نکته اولی که من فکر می‌کنم خیلی باید بهش توجه بکنیم. دوم اینکه وقتی می‌خوایم یه همچین گروهی رو بشینیم، البته برای قدم اول خیلی خوبه و همین که شروع شده به نظر من خیلی جالبه، ولی به قول آقای دکتر غفوری هم داشتیم با هم صحبت کردیم، میگفتش خدا کنه اینجا نمونه، خیلی وقتا همینجا میمونه دیگه. ما یه بیلانی میدیم که یه جلسه گذاشتیم برای همایش و بحث کردیم راجع به تمام میشه میره، در حالی باید ادامه داشته باشه. حالا تو مراحل بعدی من معتقدم ما باید یک صفحه رو تو فضای مجازی داشته باشیم و اطلاع بدیم به همه متخصصین، مثلا دانشکده‌هایی که تو این زمینه هست، پژوهشکده‌هایی که تو این زمینه هست، دستگاه‌های اجرایی و متخصصانی که تو این زمینه هستن، بگیم آقا ما می‌خوایم یه اصطلاحی رو انتخاب بکنیم، این اصطلاح اینه. اول اون گروه تخصصی یا اون گروه میشینن اون زمینه‌های فرهنگی، زمینه‌های تاریخی، زمینه‌های زبانیش رو بررسی می‌کنن، به چند تا اصطلاح میرسن. این چند تا اصطلاح اونجا به رأی عموم متخصصین می‌ذارن و از هر کسی می‌خوایم تخصصش، محلی که داره کار می‌کنه و چجوری و بعد نظرش که کدوم یکی از اینا به نظر یا نظر دیگری اگر داره. این باعث میشه مشارکت نتیجه چیه؟ پذیرشه. همه احساس کنه با یه نظام منطقی اومدن جلو، رأی گیری شده و توی رأی گیری به این نتیجه رسیدن و معمولا اون لغت و لغتای بهتری خواهد بود. برای این پیشنهاد من برای دوستانی که توی این زمین دارن کار میکنن و اون کارگروهی که فرمودن که شروع شده داره انجام میده این، و نهایتا این که تفاوت اصطلاح همیشه در جهان وجود داشته و خواهد داشت. نباید اعتراض کنیم که چرا توی کتاب‌ها متخصصین مختلف نظریات مختلف دارن و استفاده دارن. توی دنیا هم همینطور، حداقل تو زمینه کودکان استثنایی که من دارم کار میکنم همینطوره و این پشتش یه فلسفه است. چون افراد نمیتونن به یک فلسفه معتقد باشن و باور داشته باشن، طبیعتاً تفاوت توی واژه به وجود میاد، چون میخواد اون چیزی رو که توی ذهنش میگذره رو یه جوری نشون بده به جامعه، برای این اصطلاح جدید انتخاب میکنه. و این اصطلاحات تو جهان اینجوریه که میان با هم تداخل میکنن، با هم بحث میکنن. برای این نمونه خدمتتون عرض میکنم، همین بحث فراگیرسازی که امروز دنیا هست و این اعتقادی که به فراگیرسازی برای بچهای معلول است، چون من تو این زمینه مطالعه دارم، ما میبینیم که یه آدمهای خیلی خیلی بزرگ تو دنیا قبول نداره و به شدت انتقاد میکنن. برای نمونه هالهان و کافمن که همه میشناسنشون، که تو زمینه کودکان استثنایی یه کتابی نوشتن 650 صفحه، تفکر در واقع مربوط به فراگیرسازی رو نقد کردن، اصطلاحاتی که تو این زمینه به کار میره رو نقد کردن و بعد گفتن که ما اینو قبول ندیم و توی کتابشون باز هم از لغت exceptional learners استفاده میکنن، کاملا توی زاویه مخالف با اون چیزی که توی اون هژمونی جهانی وجود داره. این هست، همه جا وجود داره، تو ایران هم قطعا همینطور خواهد بود. بنابراین ما نباید محدود کنیم، نباید بگیم چرا توی کتاب، ازش بخوایم اون واژه‌ای رو که نوشته توی مقالش تعریف کنه، به ما بگه چرا اون کار رو کرده، چرا این لغت رو گذاشته. یعنی اگر یه مقاله ای می‌نویسه توی اون استعاره رو به کار می‌بره و توضیح بده که چرا، از چه دیدگاهی اینو گفته. اشکالی هم به نظر من این نداره از نظر علمی، اما برای آمارگیری، برای استفاده های رسمی که تو کشور هست، چون ما باید یک زبان رو داشته باشیم نه استفاده علمی، تو استفاده های رسمیمون طبیعتاً باید واژه های خاصی با تعاریف خاصی انتخاب بشه و بر اساس اون آمارها گرفته بشه. من اون چیزی رو که از بحثا دستگیرم شد و به نظرم رسید این بود. زیاد مزاحم دوستان نمیشم، خیلی عذر میخوام از اینکه مزاحمتون شدم.
خیلی ممنونم از آقای سعیدی که نظرات خودشونو گفتن. من خواهش میکنم میکروفون هستش که بین جمع، اگه دوستان سوالی از سخنران گرامی دارن یا مبحثی رو میخوام مطرح کنن، آمادگیشو داریم که در خدمت شما باشیم. بله بله.
ممنون از آقای دکتر سعیدی. نکاتی که فرمودن، من امیدوار بودم که آقای دکتر ابراهیمی در قسمت دوم صحبتشون در مورد فعالیت کارگروه واژه‌گزینی شنوایی شناسی توضیح بدن که یکی از در واقع نمونه ای از فعالیت کارگروه های واژه‌گزینی فرهنگستانه، که این اتفاق نیفتاد. من خیلی خیلی مختصر خدمتتون عرض بکنم. ببینید حوزه هایی که گروه واژه‌گزینی فرهنگستان که فقط یکی از گروه های 13 گانه پژوهشی فرهنگستانه بهش میپردازه، حوزه‌ای هستش در ابتدا بله ما خودمون تصمیم گرفتیم بر اساس ضوابطی که در فرهنگستان بود یه سری حوزه های اصلی رو طبیعتاً لازم میدونستیم که در موردش کار کنیم. گروه واژه‌گزینی فیزیک تشکیل دادیم، شیمی تشکیل دادیم و ولی همش در واقع با ایده فرهنگستان نبوده. در خیلی از موارد سازمان ها بنا به مشکلاتی که براشون پیش اومد توی همین در واقع متونی که می نوشتن یا برداشت های مختلفی که بود از نوع فعالیتی که می کردن سراغ فرهنگستان اومدن. خیلی وقتا دانشگاه ها اومدن سراغ ما، مثل همین مورد مثلا حوزه رنگ خدمتون عرض کردم، بر اساس در واقع درخواست های نهادهای دیگر فرهنگستان پرداخت به یه موضوع. مثلا یک رشته علمی خیلی جدیدی ما توی ایران داشتیم، پروتومیکس. کسایی که داشتن، استادایی که داشتن تو این حوزه فعالیت میکردن اومدن سراغ فرهنگستان و خواستن که فرهنگستان بیاد تا این رشته علمی خیلی باب نشده توی ایران برای واژه‌هاش معادل کمک کنه که انتخاب بشه. افرادی رو هم که ما انتخاب میکنیم تو یک در واقع تو یک وجه دیگه هم که ما از حدود 10 سال پیش این کار رو شروع کردیم، فرهنگستان یک فراخوانی داد به تمام انجمنهای علمی تایید شده وزارت بهداشت و وزارت علوم فناوری، درخواست کرد که هر انجمنی که دوست داره، مایل، لازم میدونه که توی این حوزه تو کار واژه‌گزینی میخواد فعالیت کنه، فرهنگستان حاضر بهش کمک کنه. بیا این جلو. یه تعدادی از انجمنهای این دوتا وزارتخونه اومدن فعالیت کردن، هنوز هم دارن فعالیت میکنن. من فکر میکنم فعالیت گروه آقای دکتر ابراهیمی هم تحت پوشش همین انجمن شنوایی شناسی باشه. ما وقتی استادا ببینید فرهنگستان طبیعتاً تمام متخصصای تمام این حوزه‌های علمی مختلفو نمی‌شناسه. ما تو 70 تا رشته گروه واژه‌گزینی داریم. فرهنگستان روال کارش به این صورته که فراخوان میده به دانشگاه‌های مختلف، حتی دانشگاه‌های شهرستانا، درخواست میکنه که استادایی رو که یه ویژگی‌هایی رو مشخص کرده، استادایی رو که ترجیحاً فرهنگ نوشته باشن توی اون حوزه، واژه‌نامه نوشته باشن، استادایی که علاقه‌مند باشن دست کم به مسئله زبان فارسی، تخصص داشته باشن توی رشته علمی خودشون، درخواست میکنه هر کدوم از اینها رو دانشگاه صلاح میدونه یا اون دانشکده صلاح میدونه به فرهنگستان معرفی بکنه. این معرفی از طرف اون سازمان ها دانشگاه ها اتفاق میفته. گروه واژه‌گزینی تشکیل میشه به این صورت که 5 تا 7 نفر از استادایی که به همین ترتیب انتخاب شدن عضو گروه میشن، 1 نفر متخصص واژه‌گزینی. یعنی برخلاف این در واقع اتهامی که به فرهنگستان زده میشه که یک ادیب و زبانشناس نشستن دارن در مورد تمام علوم تصمیم میگیرن، از اولین قدم یعنی گردآوری اصطلاحات با اون گروه تخصصیه که فقط 1 نفر واژه‌گزین توشه تا مرحله آخرش که تصویب بشه، مراحل مختلف تصویب رو طبق ضوابط فرهنگستان، طبق ضوابط اصطلاح شناسی که عرض کردم مطابق با معیارهای بین المللی، طبق اون ضوابط واژه‌ها بررسی میشن، با حضور خود استادا در شورای واژه‌گزینی فرهنگستان تصویب میشه و به صورت کتاب منتشر میشه میاد بیرون. این هم آخرین قدم ما نیست. ما میدونیم به هر حال اون گروهی که تشکیل دادیم از 5 نفر، 7 نفر، 10 نفر استاد تشکیل شده. برای اینکه بتونیم نظر استادای بیشتری رو بگیریم، متخصصای بیشتری رو بگیریم، کتاب‌ها رو که منتشر میشه، در واقع انتشار عمومی میدیم. حالا مشکلاتی تو این زمینه وجود داره. فرهنگستان وبگاهی داره که تمام مصوباتش روی وبگاه میذاره. 3 سال زمان گذاشته فرهنگستان برای اینکه این واژه‌ها در حوزه‌های تخصصی، در محیط‌های دانشگاهی، محیط‌های علمی استفاده بشه، بازخوردش بیاد فرهنگستان، ما ببینیم درست عمل کردیم یا نه.
خانم تهرانی ببخشید من چون که زمان کمه چون این الان فقط این خیلی سریع من بگم این گردش کارو گذاشتم که دوستان بدونن چه فرآیندی طی میشه، خیلی زمانبر و دقیق هستش. ما بر اساس اصول ضوابط واژه‌گزینی که مصوبه فرهنگستان کتابچه در واقع کارمون انجام میدیم، اعضای گروه افرادی هستن که تو این زمینه به هر حال شناخته شده هستن تو حوزه کودکان استثنایی که اسامیشون رو می‌بینید و یه پژوهشگر فرنگستان که خانم تهرانی اشاره کردن، اساس دیگه هم بودن، بعضیشون به دلیل مشغله نشده که همکاری بکنن، زمانهاشون با ما فعلا هماهنگ نشده، ولی ما همون شبکه مجازی رو برنامه‌شو داریم که به این صورت نظرخواهی بکنیم. ما یه کاربرگی هستش که کاربرگی فرنگستان هستش که حالا خیلی فرصتش نیست، ولی این دقیقاً پر میشه بر هر واژه که در واقع اون ساخت واژه‌اش چی هستش، تعریفش چیه، ریشه شناسیش هست، مثالش چی، از چه مرجعی اومده، معادل‌های موجود فارسی، معادلایی که تو گروه مطرح میشه، ریشه هاش چیه، اشتقاقش چیه، ترکیباتش چیه، واژه‌های مرتبطش چی هست. بر هر واژه این واژه پر میشه به این صورت که حالا فرض کنید برای فراگیرسازی که البته حالا این تصویب نشده، ولی خب نمونه کاربرگه که پر شده شما میبینید چقدر میبره از منابع مختلف. ما این در میاریم که چه تو فرهنگ‌های مختلف بر اون واژه هر فردی چه واژه‌ای رو استفاده کرده دیدید، مثلا ADHD رو من چقدر مثالای مختلفش رو بر شما آوردم. این کاربرگه کار میشه تو گروه، بعد میره تو اون فرایندی که اسلاید اول دیدی که حالا شورای واژه‌گزینی و هیئت فنی و این داستانا رو داره. ما پیکره واژگانی که الان برای کودکان استن تو حوزه کمتوانی هوشی در واقع 200 واژه شده که ما حالا یه سریشو شروع میکنیم کار کردن. منابع ما دقیقاً منابع جدید و علمی هستش. حالا من بخشیشو گذاشتم که حالا دوستانی که رشتهشون هستش دقیقاً آشنا هستن که معتبرترین و جدیدترین کتابایی که مرتبط با حوزه کودکان استثنایی یا نیازهای ویژه هست شما استفاده میکنیم از فرهنگا، دانشنامه ها. و به عنوان نمونه حالا یک نمونه برای عقب ماندگی ذهنی که حالا فرنگستان پیشتر کار کرده، ولی الان تو چرخه‌ای که ما با اساتید متخصص داریم خب قطعا تغییراتی امکان داره بکنه و اساتید امکان داره نظراتی بدن تو این قسمت که به هر حال با دقت بیشتری ما این قسمت رو هم بررسی خواهیم کردش. به عنوان نمونه میبینید که تعریف ما برای کمتوانی هوشی چقدر دقیق‌تر است نسبت به اون تعریفی که قبلا بوده و با دقت نظر دیده میشه و قطعا به تایید حالا اون تو شبکه مجازی که اساتید مختلفی هستن قطعا رسونده میشه و نظرخواهی میشه که به حال چیزی باشه که جامعه‌ای که اصلا به همین خاطر ما این نشست رو گذاشتیم از دستگاه‌های مختلف دعوت کردیم، سازمان آموزش پرورش استثنایی جناب غفوریان که همکاری خوبی دارن و درایت و تدبیر خوبی تو این قسمت دارن که باهاشون مرتبط هستیم که چه واژه‌هایی و به چه صورت باشه اینا رو انجام میدیم. من فقط گفتم که این قسمت رو خیلی سریع بگم که ببینیم ما چیکار داریم میکنیم، چه جوری هستش. وقتتون رو زیاد نمیگیرم، اگر سوالی هستش خدمت سخنران گرامی هستیم، اگر نه که از همه شما که شرکت کردید وقت گذاشتید سپاسگزاری میکنم، از پژوهشگاه علوم انسانی و از سخنران گرامی که بر من منت گذاشتن، و اگر صحبتی هستش در پایان من هستیم خدمت. خب پس اگر صحبتی هست من ختم جلسه